وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، با برنامه یک ساعته دری خوش آمده. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرها. بیش از 130 افغان از زندان مرکزی کراچی پاکستان آزاد شدند. قنسولگری افغانستان تحت کنترل طالبان در شهر کراچی دیروز شنبه از رهایی 137 افغان به شمول زنان و کودکان از زندان خبر داده و گفته است که این افراد از راه چمن به افغانستان منتقل خواهند شد. هفته گذشته نیز از رهایی 170 افغان از زندانهای کراچی و منتقل شدنشان به افغانستان خبر داده شده بود. بر اساس معلومات منیزه کاکر، یک وکیل مدافع زندانیان افغان در کراچی، هنوز هم حدود 600 افغان در کراچی زندانی هستند. بسیاری از این افغان ها به اتهام ورود غیر قانونی به پاکستان بازداشت شدند. هرچند شماری از آنها گفتند که با اسناد قانونی دست داشته ایشان به زندان فرستاده شدند. بر اساس گزارش ها دست کم 10 افغان در ماهای اخیر در زندان کراچی جان باختند. بسیاری از آنها بیمار بودند و به دلیل آنچه بی‌توجهی مسئولان و عدم معالجه به موقع خوانده شده جان دادند. نیروهای مرزی ایران 2 افغان را به اتهام تلاش برای قاچاق حدود 15 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا دیروز شنبه گزارش داد که این افغانان هنگام ورود به ایران در گمرک دوغارون دستگیر شدند. و گزارش ایرنا، سید حسن رحیمی زاده مدیر گمرک دوغارون گفته است که افراد دستگیر شده می‌خواستند 10 کیلوگرم تریاک و حدود 4 کیلوگرم چرس را به ایران ببرند. در ایران افراد متهم به قاچاق مواد مخدر با مجازات سنگین روبرو می‌شوند و بر اساس گزارش‌ها در سال‌های گذشته ده‌ها قاچاقبر مواد مخدر اعدام شدند. مقامات ایران در حالی از دستگیری 2 افغان خبر دادند که به روز پنجشنبه 1 افغان به اتهام جاسوسی در مازندران زندانی شد. محمد زکریا زمانی، مشت‌زن افغان، در مسابقه با حریف تایلندیش تیراکرام با تفاوت امتیاز مغلوب شد. آنها دیروز برای به دست آوردن کمربند WBA آسیا در شهر بنکاک در روند 10 راوند مبارزه کردند و سپس تیرا برنده اعلام شد. دومین بار است که زمانی در برابر کیرام شکست می‌خورد. او در سال 2022 نیز مسابقه را با تفاوت امتیاز به حریفش واگذار کرده بود. گزارش ها از فرار باشندگان شهر شرقی باخمود با پای پیاده از این شهر حکایت می کند. این پس از آن است که نیروهای روس باخمود و آخرین مسیرهای باقی مانده فرار از شرق اوکراین را هدف حملات قرار دادند. کیف گفته است که هرچند مدافعان اوکراین به عقب زدن چندین حمله ادامه دادند، وضعیت برایشان دشوار است. نیروهای اوکراین دیروز شنبه 4 مارچ به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که به اثر حملات روسیه یک زن کشته و 2 مرد شدیداً زخمی شدند. به گفته نیروها، این 3 تن در حال تلاش برای عبور از یک پل به بیرون از باخمود بودند که هدف قرار گرفتند. گروه روسی موسوم به واگنر جمعه گفت که این شهر تقریباً محاصره شده است. باز هم خوش آمده. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در شروع برنامه گفتیم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از اینها یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. اولاف شولز صدر اعظم جرمنی گفته است که خشونت در برابر زنان و دختران در افغانستان و ایران پذیرفتنی نیست. او در آستانه روز جهانی زن در پیام ویدیویی در این مورد ابراز نظر کرده است. حاکمان فعلی افغانستان بسیاری از زنان و دختران را از آموزش، تحصیل و کار منع کردند. در ایران مقامات به سرکوب معترضان متهم شدند که در حمایت از زنان و دختران به جاده ها برآمدند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
اولاف شولز صدر اعظم جرمنی گفته است که زنان و دختران در افغانستان و ایران با دشواری های زیادی روبرو اند. آقای شولز این سخنان را در آستانه 8 مارچ روز جهانی زن در پیام ویدیویی ابراز کرد که به روز شنبه منتشر شد.
در ایران و افغانستان با زنانی که به خاطر حقوق خود بیستند رفتار سخت می شود. با تمامی آنهایی که برای عدالت و آزادی می استند و حتی زندگی خود را به خطر می اندازند. این پذیرفتنی نیست. جرمنی به گونه آشکار در کنار آنان می استد که از حقوق مردم و زنان دفاع میکنند.
آقای شولتز بر مشارکت و حق برابر زنان در سیاست، اقتصاد و دیگر بخش‌های زندگی تاکید کرده است و گفته که کشورش با تلاش‌های خود برای تحقق این هدف ادامه می‌دهد. پیش از این وزیران خارجه جرمنی با ناروی و سرمنشی سازمان ملل متحد در 52 نشست شورای حقوق بشری این سازمان وضعیت بشری در افغانستان و ایران و مشخصاً محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران در افغانستان را ناپذیرفتنی خواندند. بیش از 530 روز است که مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته است و از ماه دسامبر پارسال به این سو دانشجویان دختر از تحصیل محروم شدند. طالبان زنان را از کار کردن در اداره های غیر دولتی نیز منع کردند. افزون بر این، شماری از فعالان حقوق زن پس از اشتراک در تظاهرات علیه اقدامات حکومت سرپرست طالبان در برابر زنان بازداشت شدند. شماری از این زنان پس از رهایی از زندان گفتند که مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفتند، هرچند طالبان همواره اینچنین ادعاها را رد می کنند. در همسایگی افغانستان پس از ماه سپتامبر پارسال نیروهای حکومت با سرکوب معترضان متهم شدند که در پیوند بر رویداد جان دادن مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی در حمایت از زنان در جاده ها اعتراض کردند. امینی با اتهام رعایت نکردن حجاب اسلامی از سوی پلیس گشت ارشاد ایران بازداشت و سپس در شفاخانه درگذشت. این در حال است که صدها دانش آموز دختر در شهرهای مختلف ایران به تازگی در نتیجه گاز مسموم شدند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مادران و پدران این دختران به روز شنبه در تهران مظاهره کردند و آنچه را تلاش برای جلوگیری از تعلیم دختران در ایران و افغانستان خواندند نکوهش کردند. آنها شعارهای مرگ بر طالبان و روحانیون سر دادند. طالبان تعهد کرده بودند که زمینه آموزش دختران را فراهم می کنند، اما به گفته حامیان آموزش با وصف فشارهای جهان، طالبان هنوز گامهای ملموس در این بخش نبرداشتند. پیش از این شماری از فعالان و معترضان زن در ایران و افغانستان با یکدیگر ابراز همدردی و همبستگی کردند و هنگام راهپیمایی های مختلف آنچه را نقض حقوق زنان خواندند نکوهش کردند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. رسیدیم به پایان گزارش های خبری و حالا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. در این هفته باز هم هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه می شنویم که درس های آنلاین از راه دور برای دختران محروم از تحصیل چگونه آغاز شده است و در قسمت دوم برنامه جوانی را برای شما به معرفی می گیریم که یک کتابخانه کوچک ساخته است و در کنار آن به متعلمین مکتب تدریس می کند. پس از مسدود شدن دروازه های مکاتب برای دختران افغان، شماره از افغان های داخل و خارج از افغانستان تصمیم گرفتند تا تدریس آنلاین و از راه دور را آغاز کنند. اما برخی از دختران که از درس و تحصیل محروم هستند می گویند درس آنلاین یک فرصت بسیار خوب است، اما آنها نظر به مشکلات مانند نداشتن دسترسی به اینترنت با سرعت بالا، نبود برق و غیره که دامنگیر آنهاست نمی توانند از این فرصت خوب استفاده کنند. نازنین عمری یکی از دختران است که در کشور کانادا زندگی می کند و خودش محصل یکی از پوهنتون‌های کشور کانادا است. او با چند تن از دوستانش از راه دور برای دختران محروم از تحصیل مضامین مکتب را تدریس می کند.
خوشبختانه تمام از اینمی دوستایی که از دوران پنتون، از دوران مکتب یا دوستانی بودن که در بعضی از صنف‌ها و جای ها ما هم ریاضی معرفی شدیم، تمام از اونها حاضر شدن به کمک کردن ما. و بعد از یک چند وقت دیدیم که یک تیم کاری خوب جور کردیم، تو سر روند زمو کار میکردم و در کنار ازو بعضی از اعلانات را هم در سوشال میدیا پخش کردم که بگذارند که بیشتر جذب کنیم شاگرد و همچنان استاد. و خوشبختانه شاگردهایی را جذب کردیم و بسیاری ها میمه با تماس شدن و درس ها به شکل غیر منظم جریان داشت، به خاطر میخواستیم که یک طریقی روش تدریس خوب برشاد پیدا کنیم، چون طبعا ما هم بی تجربه بودیم و همچنان شاگردها هم بی تجربه بودن. سو از این خاطر صنف ها را برگزار کردیم به طور امتحانی یک دو هفته واره که خواستیم نتیجه گیری کنیم که چگونه چقدر میتونم موفق باشم. و بعد از دو هفته یک سیستم کاملا قطعی دیگر پیش گرفتیم و خوشبختانه فعلا در هر صنف موجود 30 شاگرد هست و درس آغاز است و شاگردها درس میخوانند. و همچنان صنف ما برای شاگردان 7 الی 12 هستند و یگانه دلیلی که ما صنف پایانتر از زور گنجا یعنی در این پروگرام ما شامل نکردیم این است که آنها برداشت از درس آنلاین ندارند، دسترسی به تکنولوژی، به ابزارهای تکنولوژی، موبایل، لپتاپ یا ندارن، یعنی طریقه استفاده ابزارها را نمیفهمن. از او خاطر ما نخواستیم، چون میفهمیدیم که برشان مفید واقعی نخواهد شود. از این خاطر فقط از صنف هفتم شروع کردیم تا بتانن آنها درسای خود را بخوانن.
نازنین همچنان افزود ما این تدریس را آغاز کردیم، اما امیدوار هستیم یک الگو باشد تا این گونه مراکز بیشتر شوند و دختران افغانستان بتوانند از این فرصت‌ها استفاده کنند.
و با امید از اینکه این روند ما نه تنها این که ما شاید چون اسپانسری نداشتیم که ما را به شکل مادی ما را اسپانسر کنند، جد از فامیل ما مادر جان ما کمیشه ما را به شکل معنوی اسپانسر کرده نداشتم، اما ما میخواییم که این یک الگو باشه یا میخواییم یک آیدیا باشه با کسای دیگه که شروع کنند و اقدام کنند. مثلا به مثل ما به هزارها دختر هست در این کره خاکی و اگر هر کدامش باید گروپ کوچکه که بتونه 100 شاگرد مثلا دو گروپ بخواد تعلیم بدن برشان، فکر کنین که همه دخترها رو میتونن کفر کنن. فعلا هدف ما به این نبوده که کسایی که زمینیش دارن پیسه دار هستن یا نه ما باید به کسایی که اقتصادشان ضعیف است خدمت کنیم، نه. از ما هدف ما یعنی در مجموع به دختر خانم های افغان بودن که از تحصیل محروم شدن، چی آنها مثلا پیسه داشتن، پیسه دار بودن و چی هم مثلا فقر اقتصادی داشتن. سو از این خاطر بسیاری فامیلا هم اینترنت دارن دارن، بسیاری فامیلا موبایل دارن، موبایلشان چارج میشه تو از طریق کدام سایت نیست که در لپتاپ یا کامپیوتر باشه که منی باید برق وصل باشن، مثلا موبایلای خود چارج میکنن و منتظر ساعت درسی خود میباشن و همچنان هر کسی دسترسی به اینترنت دارد در هر خانواده، اما خانواده هم که فقر اقتصادی دارن حتما یک عضو فامیلشان که او دخترشان است یا پسرشان حتما اینترنت فعال کردن سو درس میخوانن. از این خاطر شکر الحمدلله تک مشکل نداریم، یا اما بعض وقتا مشکلات می باشه که من صدا قطع وصل میشه یا صدا لوت نمیشه به وام یگان وقتی دیگه غیر از اون تو کدام مشکل شکر الحمدلله ما سر نخوردیم.
پروانه رسولی یک تن از دخترانی است که در شهر کابل زندگی می کند. او می گوید از این که از مراکز و تدریس آنلاین خبر شدم خیلی خوشحال بودم.
در مورد این درس‌های آنلاین که ما شنیدم بسیار خوش شدم، به خاطر که درس‌های ما نیمه مان چون طالبا آمد دیگه با ما زمینه درس خواندن از دیگه جای مساحت نیست، از خاطر همین درس‌هایی را که استادا از طریق آنلاین از خارج از کشور به ما شروع کردن بسیار خوش شدم، چون میتونم که از این طریق همی یک صنف که مانده اینا تکمیل بکنم. اما ما در این شرایط که هستیم ما نمیتونیم آنلاین درس بخونیم، به خاطر که مشکل اول برق است که ما برق کافی حتی به همو ضروریات روزانه خود نداریم، چی برسه به ای که ما از او درس آنلاین بخونیم. دیگه مشکلاتی که مشکلات بی پیسگی است، مشکلات بی اینترنتی است، اینترنت ضعیف است، اولا اونقدر پیسه ما نداریم که ما اینترنت به خود بگیریم، اونقدر اینترنت کافی ما به خود گرفته نمیتونیم، مجبور هستیم پول زیاد بپردازیم تا که اینترنت قوی بگیریم. و در این شرایطی که شما میبینین مردم یک لقمه از نان به خود پیدا کردن نمیتونن، دیگه اینترنت پیسش از کجا بکنن. شخصا خودم که در سابق وظیفه داشتم همی خرج مصرف روزانه خودم میکشیدم، اما فعلا خودم مثلا از کار ماندیم، خانم ها را اجازه نمیتون که کار کنن، خب ما چی رقم می پیسه مصرف اینترنت ما از کجا کنم؟ حتی ما مجبور به این شدیم که اگر کم دگان سر ما فشار بیایم این تلفن که فعلا پیش خود دارم میرم به خاطر ادی که شکم مواصل شوم ما بفروشیم. در سابق هم که در وقت کرونا، در وقت کووید 19 که درس آنلاین شده بود، وقتی که وقت ما درس میخوندیم استاد وقتی یک درس شروع میکرد در درس 10 بار صدای از او قطع میشد، ما فقط داخل حضوری میدادیم خلاص، هیچ چیزی ما از او سمستر یک سمستر که درس آنلاین بود چیزی یاد نگرفتیم، چون اینترنت ها ضعیف است، اینترنت خودم ها ضعیف است. من خودم شخصا لپتاپ ندارم، مثل خودم بسیاری از دخترها هستن که همراه مشکلات روبرو هستن، همراه بیبرقی روبرو هستن.
پروانه همچنان افزود در شرایطی که حتی مصارف روزانه را به مشکل به دست می آوریم، برآمدن از عهده تدریس آنلاین و آماده کردن اینترنت با سرعت مشکل خواهد بود.
در سابق قسمی بود که در یک فامیل اگر 3-4 نفر خواهد اقل کار میکردن و امی خرچ روزانه بر ما پیدا میشد، امی زندگی نرمالی که داشتیم یعنی ما یک قسم میگذشت. اما حال در خانه پدر کار نمیکنه، برادر کار نمیکنه، خودم که کار میکردم مال کار نمیکنم، پس ما نان چاشت که داشته باشیم به نان صبح به فکرش هستیم که از کجا شوه، از صبح که داشته باشیم به نان شب حیران هستیم. در این رقم یک شرایط ما پیسی اینترنت از کجا بکنیم؟ حتی ما حالا راضی شدیم به این که وسایل خانه ما را یک به یک بفروشیم، قدر یعنی وضعیت اقتصاد همگی خراب است، از دیگه طرف به نارامی روحی است، اقتصاد پایین آمده میره، یک تشویش دیگه تشویش، ما از لحاظ روحی بسیار نارام هستیم. وقت ذهن یک انسان اینقدر درگیر باشه او چی رقم درس یاد بگیره؟ او هم با یک اینترنت که سلامش اگر بیایه علیکش نمیایه، اگر علیکش بیایه آخر درسش نمیایه، پس به این قسم خو ما نمیتونیم درس خوانده. حال ما فقط امی که ضروریات روزانه ما پورا شوه، خوراک و پوشاک خود پورا کنیم بسیار است، چی برسه به اینترنت، چی برسه به درس آنلاین.
دختران افغان در شرایط امروزی که بر علاوه درس و تحصیل از کار نیز منع شدند، با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو هستند. زهرا حمیدی به این باور است. او میگوید پدری که نمیتواند در طول روز حتی 100 افغانی به دست بیاورد چگونه میتواند پول اینترنت را فراهم کند؟
پدری که مثلا 100 روپیه در روز آسانی پیدا کردن نمیتونه بر ما 100 200 افغانی به تا ما اینترنت فعال کنیم درس بخونیم. ما میخواستم که تحصیل ما ادامه بدیم ولی نمیشه، توان ما نمیرسه برای اینکه ما بریم تحصیل خود آنلاین پیش ببریم. سابق بود هر کدام ما از خود وظیفه داشتیم، میتونستیم کم پیسی درآمد خود یک چیزی بخود بگیریم.
یکی دیگر از دخترانی که نخواست هویتش فاش شود گفت که خودش در یکی از پوهنتون‌های آنلاین ثبت نام کرده است، اما بنابر مشکلات نتوانست در دروس آنلاین حضور یابد.
اینجا زیاد مشکلات از افغانستان، ما نمیتونیم دسترسی زیادتر اینترنت داشته باشیم. مشکلات اینترنت یک طرف، مشکلات بی‌برقی دیگه طرف. زیادتر خانواده هستن از وای فای استفاده میکنند افغانستان، یعنی وقتی که ما برق نداشته باشیم دسترسی ما به وای فای نمیداشته باشیم که ما از اینترنت استفاده کنیم. همین باعث شد که خودم ثبت نام کرده بودم در بخش دیپلماسی، میخواستم ماستری خود بگیرم، متاسفانه که نتونستم دیگه ما در این اشتراک بکنم.
شریف پدر است که در یکی از ادارات کار میکند. او میگوید من نمیتوانم به دخترانم زمینه درس آنلاین را مهیا بسازم.
به نظر من این جالب گپ است، به خاطر اینکه اولی که مملکت ما در او سطح نیست، برق ما وارداتی، به یک دکه ببینی که برق بر یک هفته 15 روز نمیه، این به او شرایط نیست. و دیگه ای که اقتصاد مردم تقاضا نمیکنه، ما یا میتونم که از این آیده که فرضاً 10-11 هزار ماش دارم، برای یا میتونم که ما تبلیت بخرم که به حساب آنلاین درس بخونن. و در پالوی از این انترنت از این یه خو مصرف میخوره، یه خو نمیشه که به نرم خارج برابر شوه، وقت زمان زیاد بکار داره و در شرایط فعلی به نظر ما بسیار جالب است، هیچ امکان نداره. و برماک شخصا خود فکر کنم بسیار مشکل است. و مثل ما حتی از ما که پایین تر بسیار کساز در جامعه هست، خصوصا کسای کار میکنن، کسا و کار هستن، اونم که پیدا میکنن که شب نان خورن میخورن.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارشهای مهم، تحلیلهای ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه جوانی را به شما با معرفی می‌گیریم که خودش بنابر مشکلاتی که دارد نتوانسته است تحصیلاتش را ادامه دهد، اما برای جوانان و نوجوانان نیازمند و دختران به طور رایگان تدریس می‌کند و در کنار آن یک کتابخانه کوچک نیز ساخته است. این جوان نویدالله نکزاد نام دارد. او میگوید انگیزه ساختن این کتابخانه وقتی در او به وجود آمد که در گذشته ها زمانی که خودش دوست داشت مطالعه کند اما توان خرید کتاب را نداشت.
انگیزه ساختن کتابخانه بر ما از وقت شروع شد، چون که یک وقت خود ما هم توان خریدن کتاب را نداشتیم، توان خریدن کتاب را که دوست داشتیم نداشتیم، چون که قیمت کتابی که ما مثلا میخواستیم را بخوانیم قیمت بود و وقت امکانات ما تلفن هم نبود که ما پی دی اف شه بدست بیاریم. و در همین شرایطی که امکانات تلفن از جوانان نمیتونن که پی دی اف و کتاب ها را بدست بیارن، خب ما با اتفاق دوستایم، از استادای عزیزم، از محصلین، از تمام دوست و آشنایی که داشتم کتاب جمع آوری کردم به شکل رایگان. هر کسی به نظر بندازی خود یک جلد، دو جلد، ده جلد، 20 جلد یا اضافه تر یا کمتر به ما کتاب دادن تا که ما تانستیم بر اولین بار کتاب جمع آوری کنیم. در حدود 1000 جلد بود که ما یک نمایشگاه کتاب را برای انداختیم در پیش پانتون کابل، یعنی یک جوان میتونست که به یک کتاب بانه و بجایش یک کتاب ببره. و این نمایشگاه خود را بار دوم هم انجام دادیم و بار دوم کتاب های ما و زیادتر شد و استقبال مردم هم بیشتر. پس ما خواستیم که این کتاب ها را به جایزی که زایی شوند و در جای کنج مونده شوند در یک کتاب خانه باشه که دیگه جوان ها هم ازش استفاده کنند. در نزدیکی پانتون کابل ما کتاب خانه ای را افتتاح کردیم که تقریبا حدود 1 سال الی 2-3 ماه کمتر ما همونجا فعالیت داشتیم.
نوید میگوید بیشتر کسانی که از آنها کتاب میگرفتند دختران بودند، اما بعد از یک مدت و زیاد شدن محدودیت ها بالای دختران و کم شدن مشتری کتاب، او مجبور شد کتابخانه را به خانه‌اش انتقال دهد.
و زیادتر مشتری های ما هم دختر خانم ها بودن، چون برشان راحت بود، بدون پول می آمدن کتاب تبادله می کردن. فقط 20 افغانی از پیش از اونا گرفته می شد به خاطر تبادله کتاب، دیگه پول نمی پرداختن. مثلا کتاب های بسیار قیمتی بود که نو خریدن نمی تونستن، ولی خوش بودن که با 20 افغانی می تونن نور به دست بیارن. کتاب های از قبیل کتاب های سیاسی داشتیم، کتاب های اجتماعی داشتیم، کتاب های ادبیات داشتیم، ادبیات پشتو، ادبیات دری، ادبیات انگلیسی، کتاب های مختلف داشتیم، رمان داشتیم، کتاب های انگلیسی داشتیم، بسیار کتاب های زیاد داشتیم که حالا هم دارمش، تمامش پیشم است. و از کتاب های رمان که دختر خانم ها بسیار دوست داشتن و کتاب های انگلیسی، همچنین کتاب های اسلامی بیشتر مردم استفاده میکردن. و در وقتی که ما کتابخانه را ساختیم در حدود 2500 جلد کتاب در کتابخانه ما وجود داشت. خب مطالعه خب بین جوان ها کم بیرنگ استک و قدر رنگ رو خوب نداره، ولی در کل خوب بود. جوانایی که شوق و علاقه به مطالعه داشتن از بسیار راه های دور می آمدن، حتی نیم ساعت یک ساعت به موتر تای منزل میکردن تا میامدن نجه کتاب بدست بیارن. و ما بر همو جوان ها بسیار خوش میشیدیم. نمیخوایم این موضوع ریاد کنم، ولی باز هم وقتی که محدودیت ها بالای دختر خانم ما بیشتر شد، دیگه ما مجبور شدیم، چون مشتری های ما از پایین رفت. ما با همو 20 افغانی که از محصلین میگرفتیم کرای همو کتابخانه را مهیا میکردیم، ولی دیگه نتونستیم، مشتری های ما کم شد، ما مجبور شدیم کتابخانه خود انتقال بدیم بس خانه خود.
نویدالله با بستن کتابخانه‌اش کار و خدمتش را برای جوانان و نوجوانان متوقف نکرد و در خانه‌اش صنوف درسی ساخت و به طور رایگان برای کسانی که نیازمند هستند و قادر به پرداخت فیس به کورس نیستند تدریس می کند.
کار خود را متوقف نکردیم. در خانه یک صنف ساختیم، صنف آموزشی، که در ایجا دختر خانم‌ها، اطفال بی‌وضاحت میتونن بیان به راحتی درس بخونن. البته حق اولویت به کسایی هستن که توان پرداخت فیس گرانبها را به دیگر کورس ها ندارن، اینجا میان و رایگان درس میخونن. فقط قلم و کتابچه خود را خودشان میخرن، دیگر از نگاه درس رایگان درس میخونن. و فعلا هم حدود 5 الی 6 ماه میشه که کورس در همین اتاق ما فعال است. و دلم به خاطر چی جمع است که من ایجا کرا نمیتونم، چون که فقط همون کرای خانه خودم هستک که او رو به صاحب خانه میتیم و فقط این صنف که هستک دیگه کرای اضافه ضرورت نداره، چون دبو کرای خانه ما مجرا میشه. و به همون خاطر ما میتونم ایجا راحت و رایگان درس بدم، چون روزهای اول تعداد شاگرد را کم بود، ولی حال تعداد شاگرد حدود 250 نفر الا زیادتر، الا 270 نفر شاگرد شده که 70-80 فیصدشون دختر خانمای جوان هستن. و ایجا من به راحتی بدون از اینکه استرس فیس باشه، استرس پول باشه، استرس ازی باشه که چطور کنم آخر ماه شد پولم چطور شه و فیس کورسم چطور شه، بدون از این استرس ها من درس میخونم و من واقعا بسیار خوش هستم از این کار.
نوید در ساعات مختلف مضامین مختلف تدریس میکند. او که بیشتر از 200 شاگرد دارد میگوید هرچند فرصت های کاری برایش وجود دارد، اما او میخواهد به نوجوانان نیازمند و دختران محروم از تحصیل خدمت کند.
از 7 صبح الی 12 چاشت خودم درس میتم در همین صنف که در اتاقم است. وقتی از خواب بیدار میشم دیگه صنف آماده میسازیم بخاطر درس. دیگه داخل اتاقم هم مکمل یک کتابخانه عالی است، چون کتابخانه رو وقت بسته کردیم داخل صنف او را ایج انتقال دادیم. 5 ساعت خودم درس میتم که 2 ساعتش سواد آموزی است، 1 ساعتش تجوید است و 2 ساعت دیگه هم انگلیسی است، که سه تایمش مربوط دختر خانم های بزرگ میشه و دو تایمش مربوط اطفال میشه. مضامینی را که در کورس درس میدیم، مضامین انگلیسی هست، مضامین تجوید قرآن کریم است و مضامین سواد آموزی است که خودم درس میدم. و مضمون قرآن کریم است که یک استاد خیرهای دیگه است که یک ساعت خود صرف میکنه از طرف دیگر به ایسن درس میده. و دو ساعت هم کورس خیاطی که تقریبا دو هفته میشه که تاسیس کردیم و به خانم ها روزانه 2 ساعت خیاطی درس میدن، که این پروسه به 6 ماه جریان داره و بعد از تکمیل 6 ماه مازی خانمایی که ایجا کورس خواندن، البته کورس هم رایگان است، البته خانمایی که ایجا درس خواندن از اینا یک امتحان میگیریم که آیا خیاطی را بلد شدن نشدن. وقتی بلد شده باشن ما کوشش نهایت خود را میکنیم که برشون شرایط کاری را فراهم بسازیم تا که اینا هم بتانند که ناناور فامیل خود شوند و اینا هم بتانند که بازو شوند با فامیل خود. شرایط کاری برام زیادتر فراهم شد، ولی ما در این کار که حال میکنم بسیار شوق علاقه پیدا کردیم. میخوایم که میرای خود ادامه بتم و آیسته آیسته روز شوه که ما این مرکز خود بزرگتر بسازم، کلانتر بسازم و تمام وقت خودم صرف همین مرکز کنم.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز یکشنبه است و برای شاگردان صنف‌های 10، 11 و 12 مضمون تاریخ همین صنف‌ها تدریس می شود. مؤسسه آموزشی لرن افغانستان محتوای درسی برنامه را تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می شود. شاگردان صنف 10 را خوش آمدید میگم. به ادامه مطالعه تمدن‌های کهن در جهان، امروز استاد برای ما دو تمدن همجوار به کشور ما را تشریح میکند. این دو تمدن عبارت از تمدن هند و تمدن چین است. در شرح این دو تمدن ابتدا استاد ویژگی‌های تمدن هند و چین را بیان میکند و به ادامه آن خواهیم خواند که خصوصیات فرهنگی چقدر به غنای این دو تمدن افزوده و در شرایط کنونی کدام آثار و میراث تاریخی از آن به جا مانده است.
در سال 1924 میلادی بود که باستانشناسان تانستند بقایای دو محل باستانی هراپا و موهنجودارو را در هند دریافت بکنند که قدامتشان تقریبا به 3000 سال قبل از میلاد میرسید. تمدن که اینا کشف کرده بودند به نام تمدن هراپا و موهنجودارو یاد میشه و در قسمت غرب سند این تمدن به وجود آمده بود. برعلاوه این تمدن کهن که بقایاش تا فعلا هم در این منطقه وجود داره و نشان میده که این تمدن یکی از تمدن های بسیار پیشرفته در زمانش بوده و بعد از این بالای هند در سال 1500 قبل از میلاد بود که اقوام آریایی آمدن و به طرف هند مهاجر شدن و در می زمان بود که سیستم طبقاتی را اینا در هند به وجود آوردن که تقریبا 4 طبقه دیگه وجود داشت. یکی طبقه برهما بود که مربوط روحانیون می شد، ویستا بود که شامل تجاران می شد، کشتاریان یا جنگجویان و سودرا عبارت از همو طبقه کارگر هند بودن. آریایی ها موفق نشدند که تا ده هند یک حکومت مرکزی را ایجاد بکنند. بعد از او اخامنشی ها بالا هند حمله کردند که تا قسمت شمال هند گرفتند و بالاخره یونانی ها زمانی که حمله کردند و تمدن ها و مدنیت های یونان و باختری قسمت های هند مورد سلطه خود و مورد حمله خود قرار دادند. بعد از این چندراگوپتا بود که مؤسس موریایی ها ده هند شد و ای توانست که حکومت مرکزی را به وجود بیاره و در مقابل یونانی ها قیام بکنه. از لحاظ فرهنگ مردم را گفت بزنین، در دین اینها مثل دین دنیا قدیم به خرافات و خدایان متعدد اینا باور داشتند که از جمله آگنی خدای آتششان بود و اندیرا هم خدای بارانشان محسوب می شد. اینا از لحاظ دینی و طبیعت و به حیوانات هم ایمان داشتن و اونا را هم یک تعدادشان پرستش میکردن. از لحاظ علوم در طبابت بسیار پیشرفته بودن و اعداد از یک تا نو و اعداد اشاری را هم میشناختن. به مقصد مجسم سازی اینا پیشرفت کرده بودن به خاطر که اینا مجسم خدایان خود را میساختن و او را پرستش میکردن. از جمله پیشرفت های هنر اینا را که ما نام ببریم میتونیم در خرابه های موهنجودارو و حرافه ای را مشاهده بکنیم که اینا حمام ها داشتن، جاهای آب داشتن و حتی سیستم کانالیزاسیون داشتن و این شهر یا تمدن موهنجودارو و حرافه یکی از تمدن های بسیار پیشرفتی بود که خانه هاش از خشت بخته ساخته شده بود و چندین طبقه ای هم بودن. ای تمدن به اثر یک آتش سوزی از بین رفته بود که حتی زمانی که دانشمندا فعلا در مورد از این تحقیق میکنن قسم، یعنی بعض از جسدایی که به دست آمده بود به قسمی بود که حتی مثل از این سوخته بود که در اثر کدام شعاع رادیواکتیو اینا سوخته شده باشن، ولی دلیل اصلی خراب شدن ای تمدن تا فعلا به صورت دقیق روشن نیست. تمدن دیگه که ما میخواییم مورد مطالعه قرار بدیم برد از تمدن چین میباشه که خود چین در شرق آسیا موقعیت داره و یکی از تمدنهای بسیار قدیم جهان به شمار میره. تمدن چین هم در اطراف دریای هوانگهو با میان آمد و اولین حکومت که در چین باستان به وجود آمد به نام شانگ یاد میشد که در سال 1500 قبل از میلاد به وجود آمد. در همین دوران بود که اینا موفق شدن سالنامه را بسازن، خط ایجاد بکنن و در ظروف سازی هم بسیار مشهور بودن. سلسله دوم حکومتی که در چین به وجود آمد به نام چو یاد میشد و اینا بین سالهای 1028 تا 256 قبل از میلاد حکومت کردن. بعد از این دوره چین بالای چین حاکم شد که یکی از حکمرانای مشهورش به نام شی هوانگتی یاد میشد و این خود اولین امپراتور مقتدر اعلان کرد و در رشد و شکوفایی چین رول بسیار مهم را داشت. از لحاظ فرهنگی اگر ما در مورد مردم چین بحث بکنیم، خود آیین مردم چین از زمانه های قدیم قسمی بود که اینا آسمان و زمین و نیاکان خود پرستش میکردن و دو آیین تا و کانفیسیوس هم دیجا وجود داشت که تا بیشتر به محاسن زندگی و ترک خواهشات عمل می نمود و کانفیسیوس به روابط اجتماعی و بین انسان ها زیاد عمل میکرد و امی چیزا فعلا هم بالای زندگی اجتماعی چینی ها تا فعلا هم بسیار تاثیرگذار محسوب میشه. زمانی که سلسله هان در کشور چین به قدرت رسید، اما وقت بود که بودایی ها به این کشور آمدن و دین بودایی به حیث مذهب اینا بسیار زود انتشار کرد. از لحاظ ادبیات اینا را نام ببریم، رسم الخطشان مشابه رسم الخط هیروگلیف بود که بعد از این رسم الخط اینا به کره جنوبی و ژاپن دیگر کشورها هم به زودی انتشار پیدا کرد. اینا کاغذ بر اولی بار کشف کرده بودند که در قرن اول میلادی موفق به کشف کاغذ شدند. به مقسم در زمان امپراتوری چوکی بود اینا نقشه های را ترتیب داده بودند از شهرهای خود و زلزله را اینا میتونستن توسط یک آلی که ساخته بودند تشخیص بدن و همچنان اینا یک دیوار بسیار بزرگی را که از ساحل بحر آرام تا به تبت بود ساخته بودند در دوران شی هوانگتی که تقریبا ساخت 300 سال در بر گرفت و این دیوار 7.5 متر عرض و 7.5 متر ارتفاع داشت و به خاطر دفاع در مقابل دشمنان این دیوار بزرگ ساخته شده بود که در جمع عجایب هفتگانه جهان هم حساب می‌رفت و کسایی که کار میکردن و مثلا مریض میشدن در طول 100 سال طبعا اینا را در همون زیر دیوار گور میکردن.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز میشود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 11 هم را خوش آمدید میگم. در صنف 11 هم استاد برای ما چین را در دو قرن متفاوت، قرون وسطا و قرن جدید بیان میکند. در این درس خواهیم خواند که از قیام دهقانان تا حکمروی مغلها بالای چین تا امروز این کشور چقدر دستخوش دیگرگونی و شگفتی شده است.
قبل از اینکه قرون وسطا آغاز شود، چین به نواحی مختلف تقسیم شده بود. اقوام کوچک قسمت شمال و شمال غربی خود چین هم در تسلط خود داشتند و قسمت جنوب چین هم که بود به بخش‌های متعدد تقسیم شده بود. در سال 618 میلادی بود که کاوتسو تانست چین دوباره وحدت بده و یک امپراتوری بسیار بزرگ را بنیانگذاری کنه که نامش به نام تونگ نامگذاری کرد. در زمان امپراتوری تونگ بود که چین از حالت فعلیش که هم بسیار وسیع‌تر و بزرگتر بود و اینا تانستن تمام امیران محلی که در زمان وجود داشت ایرا تحت تسلط خود در بیارن. البته اینا بر مدت 288 سال حکومت کردن و در دوران اینا بارود هم اختراع شد و این دوره یکی از دوره های بسیار درخشان در تاریخ چین به شمار میره. سلسله تونگ در زمانی که اینا در حکومت بودن در سالهای 881 بود که در سال 881 خب مکمل تصرف شد از طرف دهقانان و در سال 874 میلادی بود که همی قیام آغاز شده بود و رهبری قیام هوانگچو به عهده داشت. این قیام قیام دهقانان نامیده میشه به خاطر که یک تعداد از فیودال ها و زمیندارایی که بودن بالای مردم بسیار زیاد ظلم میکردن و اینا به ذاتشان برخواستن که رهبری قیامشان هوانگچو به عهده داشت. اینا بسیار زود تانستن با موفقیت برسن و پایتخت امپراتوری تونگ هم در سال 881 میلادی گرفتن و تمام فیودال هایی که با اینا جنگیده بود اونا رو به قتل رساندن. اما این سلسله بسیار دیر دوام نکرد تا بالاخره خود سلسله تانگ یک تعداد از افرادش همراه با امپراتور و فیودال ها جمع شدن و خود کلاغسیان آمیدن و اینا بالاخره تانستن در سال 883 دوباره این قیام دهقانان ناکام بسازن و سلسله هوانگچو او را به پایان برسانند. بعد از سلسله تانگ در سال 960 میلادی بود که اینا سلسله تانگ جای خود به خاندان سونگ گذاشت و این هم رهبر خود خاندان سونگ است. مغولان زمانی که خود چنگیز خان به قدرت رسید توجه بسیار خاص به چین داشت و حملات بسیار زیادی را به طرف چین هم انجام داد. اما فتح کامل چین در این زمان صورت نگرفت، ولی بعد از او اولاده های خود چنگیز خان تانستند که تا سال 1234 خود چین مکمل بگیرن و در سال 1271 میلادی بود که شهر بیجنگ تانستن به حیث مرکز امپراتوری خیش انتخاب کنن و تا قرن 14 میلادی بالای چین اینا حکومت میکردن. اینا از هیچ نوع ظلم به حق مردم چین دریغ نمیکردن و امی باعث شد تا که مردم به زیر اینا بخیزن. مردم زحمتکش که وجود داشت اونها را به حیث برده میگرفت و مزارعشان به گله های مغولان تبدیل شده بود. در سال 1348 بود که یک قیام ترتیب شد و به ضد مغول‌ها صورت گرفت. رهبری قیام چویو آنگچان به عهده داشت و بالاخره ای از طرف جنوب چین آمد، بالای مغولان پیروز شد و یک سلسله یا امپراتوری نو را بنیان گذاشت که به نام امپراتوری مینگ یاد میشه. پایتخت امپراتوری مینگ نانکینگ بود و اینا تانستن که به حکومت 100 ساله مغولان در چین پایان بدن و خودشان تقریبا حدود 300 سال حکمرانی کردن. زمانی که قرون جدید آغاز شد، اینمی دوره او دوره بود که تجارت چین همراه با کشورهای اروپایی آغاز شد. پرتغالی ها که اشخاص دریانورد بودن تانستن که از شمال افریقا بیاین و به طرف قسمت های شرق آسیا و به طرف هند و چین سفر کنن و خواستن که تجارت خود در اینجا بنیان گذاری کنن. سلسله مینگ در این زمان در چین حکومت میکرد و ای برشان اجازه داد تا به داد و ستد تجارت بپردازن و یک بندری که به نام بندر کانتون بود برای تجارت اروپایی ها اختصاص داده شد. بر علاوه پرتغالی ها در اینجا فرانسوی ها، انگلیس ها و هلندی ها هم آمدن تا که با تجارت با چینی ها بپردازن. از جمله صادرات مهم چین در اون زمان خود چای بود، ابریشم و ظروف چینایی در نظر گرفته شده. بعد سلسله مینگ سلسله منچو به قدرت رسید که اینا اقوام جنگی بودن و بالای مردم بسیار ظلم میکردن. البته از قسمت های شمال شرق اینا آمده بودن، زمین های مردم به اشخاص خود سپرده بودن و اسیرای جنگی را به حیث ورده اینا استفاده میکردن. حکومتشان تقریبا دو نیم قرن دوام پیدا کرد و در سال 1644 به جای مینگ ها اینا روی کار آمدن و در دوره منچو بود که تجارت اروپایی ها با چینی ها تقریبا سه قرن دوام کرد، ولی یک سلسله مشکلات در اینجا به وجود آمده. از جمله این بود که اروپایی ها از صداقت کار نمی گرفتن و هر اهانتی که می کردن و تجار چینی را فریب می دادن و بعد از او به اراکین دولتیشان پول پرداخت می کردن تا که کس از اهانت اینا خبر نشه. از همین خاطر بود که در سال 1157 بود ورود اروپایان و بندر کانتون و تمام بنادر چینایی به صورت کل ممنوع گردید، خاطر که از همین تجارت اونا فایده زیاد می بردن و دولت چین و مردم چین فریب می دادن. از لحاظ اقتصادی و فرهنگی و هنری اگر ما بخواییم دوره را مطالعه بکنیم، در زمانی که قرون وسطا آغاز شده بود اینا به یک سلسله موفقیت های در بخش زراعت دست یافته بودند که از جمله نهرها و بندها یکی ساخته شده بود و مردم به فنهای زراعتی و وسایل پیشرفته دسترسی داشتند. استخراج معادن مثل آهن، مثل طلا و نقره هم در همین زمان صورت می گرفت و چون که از هندوستان آمده بود بسیار زود تانست که به خود چین موفق به تولید شد. باروت هم و قطب‌نما را هم اینا در دوران تونگ کشف کردن و این یکی از اختراعات بسیار مهم چینی ها به شمار می رفت. از لحاظ فرهنگ گفته می کنیم که مردم چین از جمله با فرهنگ ترین مردم قرون وسطا به حساب می آمدن که در ادبیات 100 سال از اروپا کده پیش بودن و اینا اولین کسایی بودن که کاغذ و صنعت چاپ دیجا به وجود آمد. در زمان تونگ بود که رسانه یا روزنامه به نام پیام پایتخت نشر می شد و از لحاظ هنری اگر بحث بکنیم تئاتر و موسیقی دیجا رول بسیار مهم داشت و همچنان نقاشی و تصویرنگاری بر روی پارچه ابریشمی و دیوارنگاری از اهمیت خاص در دوره سونگ برخوردار بود. معماری اینها یک سبک به خصوص خود داشت و تانسته بود برای معماری خود یک هویت را اینا ایجاد بکنن و از سنگ، مرمر، چوب و دیگه مواد معماری های خود استفاده می کردن و در ساخت قصرها و اینا هم مهارت داشتن.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
و حال هم سلسله رویدادهای تاریخی صنف دوازدهم. در صنف دوازدهم استاد برای ما تاریخ دو کشور همسایه افغانستان، چین و تاجیکستان را شرح خواهد داد. در تاریخ چین تاریخ کهن و موقعیت جغرافیایی این کشور مطالعه می شود و در بحث تاریخی تاجیکستان می خوانیم که این کشور در طول تاریخ دستخوش چه تحولاتی شده و این تحولات چقدر توانسته آینده سیاسی این کشور را رقم بزند.
کشور چین خودش از لحاظ استراتژیک در موقعیت بسیار حساس قرار داره و در تقاطع سه قاره آسیا و افریقا و اروپای موقعیت داره و سومین بزرگترین کشور دنیا به حساب میره. پایتخت جمهوری خلق چین شهر پکن یا بیجینگ میباشه و از جمله مراکز بسیار عمده از عصر کهن میباشه که تقریبا سابقش به 3000 سال قبل از میلاد هم برمیگرده. زیادتر مردم چین از نژاد هان میباشن و چون خود چین از زمانهای بسیار قدیم امپراتوری های مختلف دی ظهور کرده بود که از او جمله زمانی که اسلام آمد پیشروی هاش به طرف چین بسیار کمتر بود و نتانست که گسترش خود به طرف چین زیادتر بسازه و ولی در زمان عباسی ها بود که حکومت عباسی با خود کشور چین از راه های بحری و زمینی یک سلسله تجارت های را آغاز کردن و روابط تجاری بینشان برقرار گردید. زمانی که سلسله مغولی آمد و اونا حملات خود بالای تمام کشور آغاز کردن و خود سلسله ابوسیر هم از بین بردن، در اینجا اینا تانستن که بالای چین هم حملور شوند، که اکتاکان در سال 1230 میلادی دو برادرش چختای و تولی و پسران خود به طرف جلگه هوانگو در حرکت انداخت که اینا تانستن شهر کایفانگ به تصرف خیش در بیارن. شما در نقشه دیده میتونیم که ساحه که مغول ها گرفته بودن به رنگ زرد نشان داده شده که یک ساحه بسیار زیادی بود و خود امپراتوری چین هم دو شامل می شد. بعد از او زمانی که دوران معاصر آمد، دوره معاصر چین حکومت منچو بود که اینا زمام امور به دست داشتن و اینا با تجارت با اروپایی ها ادامه می دادن، اما اروپایی ها از این تجارتشان سوء استفاده کردن و خواستن که تریاک و مواد مخدر به چین انتقال بدن، که ده همیجا بود یک جنگ معروفی که بین چینی ها و اروپایی ها صورت گرفت به نام جنگ تریاک یاد میشه، که در بین سالهای 1841 و 1860 میلادی ای به وقوع پیوست. بعد از او در قرن 20 میلادی که بود، حکومت های امپراتوری و بعدا جمهوری ملی چین آهسته آهسته به سر کار آمدن، که از او جمله دکتر سون یاتسن بود که به نام پدر چین مدرن یاد میشه و رهبر انقلاب سال 1911 بود و همچنان رهبری حزب گومینتانگ به عهده داشت و ای به قدرت رسید که به نام پدر چین مدرن هم یاد میشه و اولین رئیس جمهور چین به شمار میره. بعد از این سالهای 1928 و اینا بود که انقلاب ها و شورش ها از گوشه و کنار کشور چین بروز میکرد و از او جمله یکیش هم خود شورش بود که بر رهبری ماو صورت میگرفت، با بعضی از مبارزین دیگه که از جمله فرمانده جوده بود با هم دیگه ملحق شدن و خواستن که اینا ارتش سرخ چینه در چینکانگ شن پایگاه بر اولین بار به وجود برن و میخواستن که تمام چینه تحت سلطه خود بگیرن، ولی در پایان جنگ جهانی دوم که بود عملا دو تا چین وجود داشت، یعنی چین به دو قسمت تقسیم شده بود، یک قلمرو بود که زیر نظارت گومیندان قرار داشت و دیگه زیر رهبری حزب کمونیست چین که به رهبری ماو بود قرار داشت. بعد از این امریکا کوشش میکرد که به خود گومیندان کمک کنه و از لحاظ سلاح اینا و اونا را مجهز میساخت، ولی حزب کمونیست که بود اینا تانسته بودن که مردم زیاد را به خود جلب بکنه و حمایت مردم اینا به خود داشتن. بالاخره بعد از جنگ هایی که صورت گرفت، کمونیست ها تانستن که در سال 1949 چین بدون مقاومت سقوط بودن و جمهوری خلق چین به وجود بیارن و در ماه اکتبر بود که در میدان صلح آسمانی پکن جمهوری خلق چین توسط ماو تأسیس شد. ماو در طی مبارزات خود که انجام داده بود و تجربه‌ای که از قیام ها و اینا داشت، با وجود از او هم یک الگوی خاصی نداشت که از او استفاده کنه و می باعث شده بود که اوضاع چین اوقدر بسیار خوب به حساب نیایه. بعد از سال 1980 بود که روابط چین با کشورهای منطقه زیادتر شد، چون قبل از او روابط بین المللی چین به اساس ایدئولوژیکی بود و به اساس جنبه های اعتقادیشان صورت می گرفت، اما بعد از دهه 80 بود یا بعد از سال 1980 میلادی بود که اینا مبدا یا مبنای خود روابط بین المللی خود به اساس برابری نتایج عملی و کیفی زمان که استوار کردن، ای باعث شد که اینا در عرصه تجارت بین المللی و روابطشان قدم بسیار مهم را بردارن. کشور دیگه که ما میخواییم در موردش بس بکنیم عبارت از جمهوری تاجیکستان میباشه، که تاجیکستان یک منطقه حاصل خیز در قسمت شمال افغانستان وجود داره که در کتابهای قدیمم به نام اطراف رود جیهون و سیهون امی منطقه به نام تاجیکستان یاد میکنند. در مورد مردمی سرزمین هنری فیلد میگه که تاجیکان مردم بسیار مشهوری هستند که در سراسر مشرق زمین اینا پراگنده شدن، نه تنها در افغانستان و ایران بلکه اینا دانستن که تا به تبت چین هم نفوذ پیدا بکنن و در اوج هم وجود داشته باشن، اما تمدن هایی که بالای افغانستان حکومت کرده بود طول تاریخ، زیادتر وقت اینا تانسته بودن که خاک تاجیکستان هم در تحت نفوذ خود قرار بودن. مثلا در قرن چهارم قبل از میلاد بود که اسکندر مقدونی سرزمین تاجیکان را دست گرفت و که قسمت شمال افغانستان می شد و بعد از او یک لشکر را از یونانیان و مقدونیان ایجاد کرد و 30,000 تنشان در 30,000 تنشان دامی جساکن شد که بعد از او امی مدنیت های یونان و باختری که بودن یک مکس از یونانی ها و خود افغان ها بودن که مدنیت ها بعد از او رشد کرد. خب بعد از اسکندر مقدونی همه خصم کوشانی ها و حکومت های دیگه که هون های سفید و افتالیست ها بودن، اینا هم دانستن بالای خود سرزمین تاجیکستان حکومت بکنن و از او جمله تاجیکستان از حمله مغول ها هم در امان نمان، بلکه مغول ها تانستن که تا قسمت های تاجیکستان هم برسن و آنها را هم تحت تاثیر خود قرار بدن. زمانی که در قرون معاصر در قرن 19 روسیه خواست که دامنه سلطه خود بیشتر بسازه، وسیع‌تر بسازه، به همین خاطر بود که به طرف جنوب حرکت کرد و مناطق بسیار مهم تاجیکستان که شامل خجند، اورا و توبه می شد ای به شوروی سابق ملحق گردید. در سال 1921 بود که خود شوروی سابق یا روسیه تانست شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان تحت اشغال خود قرار بده و این شهر در سال 1929 به نام استالین آباد نامگذاری کردن که بعدا در سال 1961 بود که دوباره به نام دوشنبه مسما گردید. بعد از اینکه نظام شوروی سابق در سال 1991 میلادی به فروپاشی رفت، در همین وقت بود که تاجیکستان توانست استقلال خود بگیره. البته شوروی زمانی که در افغانستان شکست خود این روحیه را به کشورهای زیر استعمارش داد تا که اونا هم استقلال خود اعلان بکنن و تاجیکستان هم از جمله همون کشورهایی بود که در سال 1991 میلادی توانست استقلال خود به دست بگیره.
امید که درس امروز تاریخ با شما در یادگیری مضمون تاریخ مکتب کمک کرده باشد. با امین امیدواری ساعت درسی نیز به پایان میرسد. خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 00420211246601. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 00420211246601.
لکم شد کباب دیشم. بیا صبح بیا شام،